بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون رسید به ادله اعتبار بلوغ. دلیل خدمتون عارضم که دلیل سوم بود اگر اشتباه نکنم، بله، حدیث رفع رفع القلم از ابن زبیان: اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبی حتی یحتله، که اینو مفصلا بحثش کردیم. گفتیم این حدیث با اینکه دلالتش روشنه، از سه جهت دلالتش روشنه، گفتیم که اون چیزی که مرفوع واقع می شود صرف مؤاخذه بر تکلیفه و صرف مؤاخذه بر احکام تکلیفی نیست، بلکه مطلق قلم رفع میشه و در صورتی که مطلق قلم رفع بشه شامل قلم احکام وضعیه هم میشود. خب به خاطر این که حالا این نکته عرض کنم، چرا ما میگیم که اینجا شامل قلم احکام وضعیه میشه؟ چون جنس بحث ما در بحث بلوغ اساساً این نیستش که حالا مثلا آیا این کار حرامه، واجبه، مستحبه، چون اصلا تو بحث بیع ما با احکام وضعی مواجهیم، لذا باید ببریمش زیر احکام وضعی. پس بنابراین این رو فعل القلم در روایت، این مقصود از اون مطلق قلمه، حتی شامل احکام وضعی هم می شود. خب گفتیم که این روایت مشکل داره، مشکل ضعف سندی داره، چند نفر در سند روایت مجهول هستن، توثیقی از اونها در کتب روایی ذکر نشده، دلالتا هم مشکل دارن به خاطر اینکه حدیث رفع ورودش در مقام امتنان علل امته، یعنی در جایی رفع القلم معنا داره که ثبوت قلم برای مکلفین زحمت و کلفت و مشقتی داشته باشه و شارع با رفع اون قلم اون زحمت و کلفت و مشقت رو برداره. در اون صورتی که خدمت شما عرض کنم که رفع القلم معنا پیدا میکنه، به این ورود دلیل به صورتی که رفع قلم بشه در جایی که زحمت و کلفت و مشقت داشته باشه میگن ورود روایت در مقام امتنان، یعنی روایت در موضعی صادر شده است که میخواهد بر امت منت بذاره. این گذاشت. اما روایت دیگری که تمسک شده به اون برای اثبات اعتبار بلوغ، روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید عمد السبی و خطاؤه واحدون. سبی چه از عمد کاری رو انجام بده چه از روی خطا کاری رو انجام بده، ای واحد است، یکیست. اثرش خدمت شما عرض کنم که اثر یکسانیست. چطور خدمت شما عرض کنم که در وقتی که شما خطا انجام میدید اثری بر کار شما مترتب نمی شود، همچنان است که اینجا همینه که در سبی، چطور در واقع بذار اینطور بگیم، در انسان، انسانی که خطا انجام میده بر خطای او اثری بار نمیشه اما بر عمد او اثر بار میشه. اما در روایت میفرماید که سبی خطا و عمدش یکیه. یعنی چطور؟ در خطای انسانهای معمولی اثر بار نمیشه، خب در سبی هم اثر بار نمیشه قطعا، اما در سبی یه چیزی بیشتر از اونم هست و اون اینه که در عمدش هم خطا بار نمیشه. یعنی حتی اگر عمدی هم باشد اثر بار نخواهد شد. بنابراین مقتضای این روایت اینه که اگر سبی بچه به صورت آمدانه قاصدانه عقدی رو به وجود آورد، اون اثری که بر اون عقد بار میشه که علم یکنه، مثل اون وقتیه که داره کار و خطایی انجام میده که اثر برش بار نمیشه. چطور اونجا اثر بار نمیشه؟ در عمدش هم اثر بار نمیشه. همین رو بخونیم. التمسک به صحیحت، صفحه 26، دال التمسک به صحیحت محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام که فرمود عمد و سبی و خطاهو واحد، عمد و سبی و خطاش واحد است. فإن مقتضا، مقتضای این روایت عدم ترتب اثر است، اینکه اثر بار نمی شود بر چه چیزی؟ علل عقد صادر من السبی، بر عقدی که از سبی صادر میشه. چرا؟ چرا صادر اون عقدی که از سبی صادر میشه به صورت آمدانه و از روی قصد اثر برش مترتب نمی شود؟ لأنه که صادر منه خطاً غلطا، به خاطر اینکه عقدی که از سبی صادر می شود مثل اون چیزی است که از او صادر شده است وقتی که در موضع خطا قرار داره. چطور در موضع خطا اثری بر اون رفتار سبی مترتب نمیشه؟ در زمانی هم که داره آمدانه و قاصدانه عقد بی رو انجام میدهد هم اثری بر اون بار نمیشه. معنای عدم ترتب اثر اینه که او نه مالک میشود و نه مالی از ملکیت او خارج میشود. عذرخواهی میکنم، من مشکل صوتو پیدا کرد. خب جناب آقای ربانی به این استدلال و تقریب استدلال به این روایت اشکال میکنه. اشکالشون در واقع اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم در دو مرتبه است. مرتبه اول اینکه اصلا مورد این روایت شریفه مورد بحث ما نیست، بلکه موضوع این روایت اختصاص به باب جنایت داره. اونجاست که میگن که اگر بچه‌ای جنایتی مرتکب شد، آقا زد با سنگ چش یکی رو در آورد، اونجاست میگن که عمدش و خطایش یکسانه و اثری برش مترتب نمیشه. این از این مسئله. و بالاتر از اون ما نمیتوانیم، دقت بفرمایید، ما اینجا نمیتوانیم از مورد روایت تعدی کنیم و بحث رو ببریم توی ابواب دیگه فقه. این خیلی مهمه. بعضی وقتا روایتی موضوع داره، سائل اومده سوالی پرسیده و امام علیه السلام در پاسخ به اون سوال جوابی رو فرموده، بعد جواب امام هم به نحوی نیست که بشه القاء خصوصیت کرد از اون موضوع مورد سوال واقع شده. نمیشه او رو به بابهای دیگر فقه که شبیه به اون موضوع مسئله باشن تسری داد. وقتی همچین امکانی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم دیگه به اون روایت تمسک بکنیم. این روایت هم همچین مشکلی رو داره. توجه فرمودین؟ ممکنه یکی بگه خب آقا من متوجه هستم که روایت، هر روایتی که سائل اومده سوال پرسید، بعضی روایت ها سوال جوابیه، سائل سوالی پرسیده امام علیه السلام جواب داده، که خب حالا این که میگن بعضی، خب غالبشون اینطوری، خب یکی میگه که خب بله ما این رو میفهمیم، ولی اگه نتونیم از مورد روایت تسری بدیم که نمیتونیم خیلی از ابواب فقهی رو استنباط کنیم. پاسخ اینه که ما هم اینو میفهمیم که اگر این کار رو نکنیم خیلی از ابواب فقهی تعطیل میشن، اما این رو هم باید بفهمیم که موضع روایت و مسئله روایت گاهی اوقات اباء از تسری داره، اباء از تعمیم داره. نمیشه موضوع رو به باب دیگه و مسئله دیگه، یعنی جواب امام رو نمیشه به باب دیگه و مسئله دیگه تسری داد و سرایت داد و در اونجا همون حرف زد. این مورد روایت ما از اینجور موارده. پس اولا که این روایت مربوط به باب جنایته. خب یک کسی در پاسخ ما، در اشکال به ما میگه که باشه خب در باب جنایت باشه، ولی من استفاده میکنم اون روایت رو در باب بی هم در واقع کارایی داره. پاسخش اینه که بر فرض هم شما بخوای این کار رو انجام بدی، نمیتونی این کار رو انجام بدی، یعنی نمیتونی روایتی که در باب جنایت وارد شده رو به باب دیگه تسری بدی. چرا؟ چون بعضی از روایات خصوصیتشون به نحویه که امکان تسری و سرایت دادن به موضوع دیگه و باب دیگه رو ندارن. توجه فرمودین؟ خب حالا با این توصیفات بریم توضیح بدیم که چرا ما نمیتوانیم این روایت رو ولو اینکه موضوعش در باب جنایت باشه تسری بدیم در باب معاملات و بحث بیر و بگیم که عمد و خطا عصبی واحده. ببینید آقایون عزیز، توضیح و ذالک که روایت داره بیان میکنه که عمد انسان عصبی به منزله خطا اوست. در باب جنایت یک توضیحی داده میشه که فرض امکانه، دقت بفرمایید اینجا یکم مطلبش دقیقه، بحث فقهی هم هست، اصلا رفتی بحث اصولی نداره، یه دقتی بفرمایید که حل شه، سخت نیست اما یکم دقت میخواد. فرض امکان این که رفتار عمدی نازل منزلی رفتار خطایی بشود، چون موضع روایت اینه دیگه، روایت میفرماید که عمد السبی و خطاؤه واحدون. خب معنای وحدت رویه در عمد خطای سبی اینه که عمد سبی به عنوان و نازل منزلی خطا او قلمداد شده، در مقام خطا او به حساب میاد، یعنی هر حکمی که میخواییم به خطاش بدیم باید به عمدش هم بدیم. توجه فرمودین؟ لازمه و امکان همچین کاری اینه که این خیلی مهمه. شما میخواید چیکار کنید؟ عمد رو نازل منزله خطا قرار بدید. خب برای چی میخواید این کار انجام بدید؟ چون میخواید همون اثری که خطا داره رو به عمد هم بدید. حالا من از شما سوال میپرسم، اگر خطا اثر اختصاصی نداشته باشد آیا میشه عمد رو نازل منزله خطایی قرار داد که اثر اختصاصی نداره و بگیم عمد مثل خطا است؟ مسلما معنا پیدا نمیکنه. به تعبیر دیگه ما، شما تو بلاغت خوندید هدف از شباهت قرار دادن میان تشبیه میان دو چیز چیه؟ اینی که او وجه شبهی که بین این دوتا هست سبب بشه هر حکمی که در مشبهان به وجود داره به مشبه هم سرایت داده بشه دیگه، درسته یا نه؟ لذا اگر که اون خدمت شما عرض کنم که مشبه ما، مشبهان به ما خالی از وجه شباهت و اثر باشه، سرایت دادن حکم بی‌معنا میشه. اینجا ما میخواییم عمد رو نازل منزله خطا قرار بدیم، میخواییم بگیم عمد شبیه خطاست. خب اگر میخواییم بگیم عمد شبیه خطاست، خطا باید خودش اثر جداگانه داشته باشد تا عمد هم بشود مثل خطا. در فرض بحث ما در باب جنایت همچین چیزی وجود داره. در باب جنایت رفتار جنایت خطایی، رفتار جنایی خطایی یک شخص یک اثر بار جزایی داره. اگر من به صورت خطایی بزنم کسی رو بکشم، از من دیه میگیرن یا من زندان میندازن. ولی اگه عمدی مثلا کسی رو بکشم، منو اعدام میکنن، درسته؟ حالا در باب جنایت وقتی که میگن که عمد مثلا سبی شبیه خطا اوز و وحدت رویه داره، معناش اینه که خطا او یک اثر داره، عمد هم همون اثر رو داره. توجه فرمودین؟ پس در باب جنایت این نکته خیلی مهمه آقایونا. وقتی ما میگیم که عمد یه چیزی مثل خطاشه، نازل منزل قرار دادن عمد به ازای خطا در موضوعی معنا داره که برای خطا اثر مستقل و جداگونهی فرض شده باشه، که ما عمد رو که میخوایم نازل منزل خطا قرار بدیم معنا داشته باشه بگیم عمدش مثل خطاشه. اگر همچین اثری برای خطا نباشد، اصلا معنا داره بگیم عمدش مثل خطاشه؟ بهمون نمیخندن؟ خب چیش مثل خطاشه؟ تو چی مثل خطایی؟ این که هیچ اثری نداره که، پس باید اثر داشته باشه. در باب جنایت اگر یه بچهی مثلا یک جنایت خطایی انجام بده اثر داره. مثلا میگه حالا اول جنایت خاصی نمیخوایم صحبت کنیم، مثلا زده دست یک ریشی کنده، اثرش اینه که مثلا حاکم شهر یا فقیه میاد او رو تنبیه میکنه، میگه آقا چرا این کار خطایی انجام دادی؟ به خاطر این کار خطایی که انجام، یعنی سهوی که انجام دادی، مثلا از فلان خوراکی تو رو محروم میکنن. اونجا میگن اگر عمدی هم انجام داد باید همین کار رو بکنی، چون اون هنوز مکلف نشده. خب پس در باب جنایت نسبت به عمد و خطا که وحدت رویه جاری میکنن، چون موضوعش وجود داره، یعنی خطائه یک اثری داره، عمده میاد همون اثر رو میگیره. اما سوال میکنیم از شما، این آقای روانی اینجا خیلی واقعا عالمانه سخن گفتن، سوال میکنه آقای روانی، میگه آقا در باب معاملات، در باب بیع خطایی، یعنی بیعی که غلط باشه، اصلا اثری داره؟ لا اثره. خب شما چطور دارید چیزی که لا اثره رو میاید موضوع قرار میدید و فرض عامدانه و قاصدانه معامله رو نازل منزله اون قرار میدید؟ نازل منزله چیه اون قرار میدید؟ او که لا اثر است، اصلا معنا داره؟ نه. پس ما باید بفهمیم، باید متوجه، این میشه فقه الحدیث. این خیلی مهمه. تا یه روایتی دیدیم نباید سری استناد بکنیم، بابا جان موضوع داره، باید موضوع شناسی کرد، تمام ابواب فقهی محط دارن، باب جنایت محط داره، ما باید بدونیم که تو باب جنایت وقتی که یک چیزی میاد نازل منزل دیگری قرار میگیره ملاکش چیه، ملاکش متفاوت با باب بیع و معاملات به معنی الاخص. پس جناب آقای روانی این اشکال رو اینجا وارد میدونم فتحصله که آقا جان پس این روایت اصلا مربوط به باب جنایته، ربطی به باب بی، موضوعش اختصاص به باب بی نداره، باب جنایت. برفرضم سلمنا که گفتی آقا ما میخواییم سرایت بدیم موضوع روایت رو از باب جنایت به باب بی، بگیم در باب بی هم جاریست، عجب نا، پاسخ دادیم گفتیم که اینجا نمیشه این کار انجام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع روایت از جمله مواردیه که امکان تسریش به باب دیگه وجود نداره، چون موضوع روایت در جاییه که خطای یک رفتار اثر داشته باشد تا عمد او نازل منزله خطاش بشه، و این فقط تو باب جنایت امکان داره که رفتار جنایی خطای یک شخص اثر جداگونه داره، عمدش هم اگر مثل خطاش در یک روایتی در یک دلیلی عمدش هم مثل خطاش وحدت رویه داشت، میگوییم عمدش هم مثل خطا این اثر رو داره. اما در باب بیع و معاملات آیا هم چیزی وجود داره؟ آیا یک معامله غلط، معامله‌ای که شرایط رو نداره، اینجا خطا که میگه تو باب معاملات به جای خطا بگیم غلط، عمد معاملات میشه صحیح، آیا در معاملات در بیع اگر یک بیع غلطی انجام بشه، مثلا تو شروط عقد بیع رعایت نشده باشه، اصلا اثری دارد که ما بگیم که اگر صحیح واقع بشه صحیحش مثل غلطشه؟ خب نداره اثر. آقا جان بحث ما همینه، بیع سبی اصلا اثر نداره که ما بخوایم بگیم که در واقع صحیحش مثل خطاشه، صحیحش مثل غلطشه، عمدش مثل خطاشه، این حرفایی که شما میزنید. خب همین مقدار رو بخونیم. و فیه ان الحدیث ناظرون الا خصوص باب الجنایه، این روایت ناظر است به باب جنایت، لذا ولا یمکن تعمیمه لغیرهی، نمیتونیم این روایت رو تعمیم بدیم به غیر باب جنایت. چرا؟ لانه، خیلی اینجا قشنگ توضیح میده، لانه لما حالا نزله یا نزله، نزله بخونیم دیگه فاعل رو در نظر نگرفتیم، اما نزله بخونیم، نزله الامام العمده منزلت الخطا، به خاطر اینکه از اون جایی که امام علیه السلام در روایت رفتار عمدی رو نازل منزله رفتار خطایی قرار داده است، یلزم ان نفترض وجود اثرین، لازم خواهد بود، لازم می شود، مستلزم این حرف خواهد بود نازل منزله قرار دادن که چی؟ ان نفترض، فرض کنیم ما وجود دو اثر رو، یک اثر موضوع العمد و اثر موضوع الخطا، خطا ما هم باید برای عمدش اثر داشته باشیم هم برای خطایش، کی یکون مقتضی تنزیل ترتیب اثر الخطا حالت العمد، اگر که موضوع، اگر که خطای اثر نداشته باشه اصلا نازل منزله معنا داره، همینو میخواد بگه. چرا باید دوتا اثر داشته باشیم؟ به خاطر اینکه باشد مقتضای نازل منزله قرار دادن این تنزیله، مقتضاش چی باشه؟ ترتیب دادن اثر خطا در حالت عمد باشه، ما بتونیم یه اثری رو مترتب کنیم در حالت عمد، برای حالت عمد. اگر نتونیم اثری رو مترتب کنیم پس معلومه خطا اثر نداشته دیگه، پس باید خطا اثر داشته باشه. و من المعلوم، و این خیلی روشن است و واضح است، که ان وجود اثرین، وجود دو اثر، یعنی هم اثر برای رفتار عمدی و هم برای رفتار خطایی، من هاذا القبیل یختص به باب الجنایه. این اختصاص باب جنایت داره، فقط باب جنایت اینطوریه. فالجنایت العمدیه لها اثر خاص، جنایت عمدی اثر خاص دارد. والجنایت الخطئیه لها اثر خاص، جنایت خطئی هم اثر خاص دارد. ولا یتصور ذلک فی غیر باب الجنایه. و این مطلب، کدوم مطلب؟ اینکه یه چیزی هم عمدیش هم خطائیش اثر داشته باشه، لا یتصور، تصور نمی شود در غیر از باب جنایت. فمثلا دقت کنید، مثال قشنگی میزنه ایشون. لو اکل السبیو متعمدن فی صومهی فلا یمکن تنزیل ذالک منه منزلت الاکل خطئن، فان الاکل خطئن لیس له اثر خاص از الکفاره و این کاند منتفیتن فی الاکل خطئی ولیکن لیس ذالک لکون الخطئه به عنوانهی موضوعا لذالک بل لأن موضوع وجوب الكفاره هو العمد فعند انتفائه تنتفی الكفاره لانتفاع موضوعه. مثلا ایشون مثال خیلی خوب میزنه. لو اکل السبی متعمدن فی صومه، اگر سبی به صورت عمدی در حالت روزش یه چیزی بخوره، خب ما نمیتونیم فلا یمکن تنزیل ذالک منه منزلت الاکل خطئا، نمیتونیم بگیم که عمد اکل عمدی سبی مثل اکل خطئی اوست. لا یمکن نازل منزله قرار دادن ذالک، یعنی چی؟ یعنی اکل عمدی سبی منه از سبی به منزله اکل خطائیش. چرا نمیشه همچین کاری کرد؟ به خاطر اینکه فان الاکل خطئا، اکل خطئی لیس له اثر خاص، برای اکل خطئی سبی اثر خاصی وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ازل کفاره، کفاره‌ای که در اکل عمدی هست و این کانت منتفیتن فی الاکل خطئی، ولی اون که ما تو اکل خطئی اصلا کفاره نداریم، ولیکن لیس ذالک، این انتفاع کفاره در اکل خطئی لیس ذالک نیست به خاطر اینکه الخطأ به عنوانهی موضوع لذالک، به خاطر این نیستش که رفتار خطایی موضوع کفاره قرار میگیره، بل لأن موضوع وجوب الکفاره، به خاطر اینکه موضوع وجوب کفاره هو العمد، اصلا موضوعش عمدیه. اگر عمد منتفی بشه اصلا کفاره منتفیه، اونم نه به خاطر اینکه مثلا اینجا من بعد شما عرض کنم رفتار خطایی اثر خاص نداره یا اثر داره و در فرض ما منتفیست، نه اصلا کلن موضوع کفاره منتفیه. چرا موضوع کفاره منتفیه؟ چون اصلا موضوع کفاره رفتار عمدیه. بله ان موضوع وجوب الکفاره، به خاطر اینکه موضوع واجب شدن کفاره هو العمد، رفتار عمدیست. فند انتفاعهی، هنگام منتفی شدن موضوع کفاره، تنتفی الکفاره، کفاره ما منتفی می شود. چرا؟ لانتفاع موضوع ها، به خاطر اینکه موضوعش منتفی شده. عجل لو کان الحدیث یقول عمد السبی که عدمه امکن تعمیمه لغیر باب الجنایه. خب این فرمایششون چیست؟ می فرماید که ببینید، پس این اشکال وارده نسبت به استناد و تقریب روایت به این توضیح اشکال وارده. خب اما اگر روایت به نحو دیگری بود، مثلا فرموده بود که عمد السبی که عدمهی، یعنی رفتار آمدانه یک بچه مثل عدم اون رفتاره، یعنی هیچ اثری برش بار نمیشه، اون موقع ما میتونستیم این روایت رو تعمیم بدیم و تسری بدیم به ابواب دیگه فقهی. اما همین که عنوان خطا اومد کار ما رو خراب میکنه. چرا؟ چون وقتی عنوان خطا بیاد داره عمدش رو نازل منزله خطا قرار میده و نازل منزله خطا قرار دادن در جایی فرض داره که هم عمده و هم خطا اثر داشته باشه. و در فرض ما گفتیم که اصلا خطای اثر نداره که عمده بخواد اثرش بر خطای مترتب بشه. پس بنابراین اگر عنوان حدیث عوض میشد، لفظ حدیث عوض میشد، میشد عمد سبی مثل عدم عمدشه، یعنی انگار که رفتاری انجام نداده، اون موقع فرمایش شما درست بود و الا الان نمیتونیم کاری بکنیم. عجل بله لو کان الحدیث یقول، اگه حدیث اینطوری میفرمود عمد السبی که عدمی رفتار آمدانه یه بچه مثل اینی که اصلا کار انجام نداده، چطور کار انجام نداده باشه هیچ اثری نداره؟ اگر آمدانه هم انجام بده اثری نداره. اگر اینطور میگفتیم امکنه تعمیمه، ممکن خواهد بود تعمیم دادن این موضع روایت لغیر بابل جنایه، میتونیم به غیر باب جنایت هم تعمیم و تسریش بدیم. ولیکن المفروضه تنزیله العمده منزلت الخطأ، ولی چه کنیم که در روایت داره عمد رو نازل منزله خطأ قرار میده و تا وقتی که این نازل منزله واقع شود امکان تسری به غیر از باب جنایت وجود نخواهد داشت. این همه وجه استدلال به این روایت. خب بفرمایید کدوم مثال را می‌فرماید که اگر کسی اشتباهی روزش، اگر کسی آمدان روزش رو بخوره، اگر کسی آمدان روزش رو بخوره، نمیتونیم بگیم که کسی منظور بچه است، یا بچه روزش رو آمدان بخوره معنا نداره که بگید که اکل آمدانه او در واقع نازل منزله اکل خطایی اوست، خاطر اینکه اصلا اکل خطایی از بچه اثر خاص نداره. وقتی اثر خاص نداشته باشه معنا نداره که شما بگید اکل عمدیش نازل منزله اکل خطاییش هست. و اصلا اکل عمدی خدمت شما عرض بشود که موضوع کفاره است و وقتی عمد منتفی بشه کفاره هم منتفی میشه و وقتی کفاره منتفی بشه دیگه برای خطاییش اثری نیست که بخواید بگید عمدش مثل خطاش. خب این هم از دلیل چهارم. اما دلیل پنجمی اینجا ذکر شده که این رو اول بحث ادله اعتبار جناب آقای روانی اشاره که از صفحه 25 که نگاه کنید اما اعتبار البلوغ فهو المشهور بل دوی علیه الاجماع، ادعای اجماع شده است. دلیل پنجم اجماعه، اجماعی است که اینجا ادعا شده. پس تا حالا چهار تا روایت رو ایشون بررسی کردن و بهش استناد کردن. دلیل پنجم تمسک به اجماع. مرحوم شیخ در کتاب شریف مکاسب فرمودن که ما در اینجا ادعای اجماع داریم، ادعای اجماع شده است که بیعی که از طرف سبی انجام می شود مسلوب الاعتبار است، یعنی اعتبار ندارد، اثری بر بیع سبی مترتب نمی شود. مضاف بر این که این اجماع به یک شهرت بزرگ و عظیمه‌ای معتضد میشه، یعنی میاد کمک میکنه اون شهرت اجماع رو مستحکم میکنه. در کنار اینکه اجماع شده یک شهرتی هم هست و به اون شهرت، در واقع شهرتی که اینجا هست شهرت خدمت شما عرض کنم که فتوایی است، فتوا دادن به این، خدمت شما عرض کنم مسئله، و خود همین سبب میشه که اجماع در واقع مستحکم میشه. جناب آقای روانی به این دلیل هم اشکال میکنن. اشکالشون اینه که اجماعی که شما دارید ادعا میکنید باید کاشف از رأی معصوم و کاشف از کلام معصوم باشه. توجه فرمودید؟ اساس اعتبار اجماع به کاشفیت اجماع از رأی معصوم و قول معصومه و تا وقتی که این کاشفیت احراز نشه هیچ اجماعی حجت نخواهد بود. و ما احتمال میدیم ادعای مجمعین در فرض بحث ما بر این که اینجا اجماع وجود دارد به خاطر کاشفیتش از رأی معصوم نیست، بلکه به خاطر همین ادله است که اینجا وجود داره. به تعبیر دیگه اجماع در اینجا محتمل المدرکی یا حالا طور بگیم مدرکی یا محتمل المدرکی است. چون فقهای ما در فرض مسئله دیدن ما این همه روایت داریم، حالا ما 4 تا روایت خوندیم، استناداتش هم توضیح دادیم، در ادامه باز یه روایت دیگه هم میاد، دیدن که در مسئله ما این همه روایت داریم، گفتن خب دیگه این مسئله کاملا دیگه مشخص مورد اتفاق همه است. جناب آقای روانی میگه احتمال داره فقها اینطوری ادعای اجماع کرده باشن، یعنی چون در مسئله دیدن که این همه دلیل هست، گفتن خب مسئله مشخصه دیگه، اجماعیه دیگه، آقا جمعش کن بره، اصلا چرا اینقدر بحث میکنید، با اجماع حلش کن بره. لذا جناب آقای روانی میگه آقا اعتبار اجماع به کاشفیتشه، همین که شما توش احتمال مدرک دادی دیگه اون اجماع نیست، نمیشه دلیل مستقل به حیاله، میشه مجموع برایند ادله سابق رو هم دیگه جمعش کردی، گفتی آقا اینجا ما اجماع داریم، این که نشد اجماع. همینو بخونیم، التمسک بالاجماع المدعا فی المسئله، تمسک کنیم به اجماعی که در مسئله ادعا شده است. قال الشیخ الاعظم، شیخ اعظم شیخ انصاری فرموده است که فل عمده فی سلب عبارت سبی، اون چیزی که عمده است اصلی است در این که عبارت سبی، در عبارت سبی که میگه یعنی در بحث بیک وقتی سبی میخواد ایجاب قبول رو بیان کنه، به این بیان ایجاب قبول میگه عبارت سبی، میگه اون چیزی که اصلی است و عمده است و کلی است در سلب عبارت سبی، این که عبارت سبی سلب اعتبار میشه ازش و اثری بر به او بار نمیشود، هول اجماع، اون اجماعی است که المحکی حکایت شده، المعتزد تازه کمک هم شده بهش، به شهرت العظیمه، یه شهرتی هم پشت بندش اومده، مشهور است بین فقها این فتوا. و الا فالمسئله تو محل اشکاله، و الا یعنی چی؟ یعنی و الا اگر دلیل ما در این که بلوغ شرط باشه، دلیلی غیر از اجماع باشه، فالمسئله محل و اشکاله، مسئله ما اعتبار و اشتراط بلوغ محل اشکال خواهد بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیدید خودتون این 4 دلیلی که تا حالا به عنوان دلایل و روایات ذکر شد همشون یه اشکال داشتن، یا اشکال دلالی داشتن یا اشکال سندی داشتن، یکیشون که دلالتشون خیلی خوب بود اشکال سندی داشت، سایر هم که هم اشکال دلالی داشتن هم اشکال سندی. این اصل فرمایش مرحوم شیخ. پس آقا ما یا باید با اجماع مسئله رو درست کنیم، شیخ حرفش اینه، فرمایشش اینه، یا اینکه اگه اجماع رو بذاریم کنار، کلن اعتبار بلوغ رو هم باید بذاریم کنار و بگیم که در بی هیچ شرطی به نام شرط بلوغ وجود نداره. جناب آقای روانی اشکال میکنه به این فرمایش و فیه ان الاتفاق، این اجماعی که شما ادعا میفرمایید، لو تم تازه اگرم این اتفاق و اجماع تام باشه، تمام شده باشه و کاملا باشه، واقعا همچین اجماعی وجود داشته باشه، ان الاتفاق لو تم یحتمل استناده، احتمال دارد که این اجماع و اتفاق ما مستند شده باشد، الال مدارک سابقه، به این ادله‌ای که در سابق گذشت، مثل این 4 تا دلیلی که گفتیم، فلا یجزم به کاشفیتهی ان رأی المعصوم. خب اگر که اجماع ما مدرکی یا محتمل المدرکی باشه، اینو یه بار توضیح دادیم، اجماع مدرکی محتمل مدرکی، این دیگه جزم پیدا نمی شود، قطع پیدا نمی شود به کاشفیت این اجماع از رأی معصوم. پس ملاک در حجیت اجماع کاشفیتش از رأی معصومه. خب دلیل آخر هم بخونیم کوتاهه. یک روایتی ذکر شده، تو روایت بیان شده از امام پرسیده که، از مورد یتیم پرسیده که کسی که یتیمه کی میتونه خرید و فروش انجام بده، کی میتونه کارهای خودش رو انجام بده، امام میفرماید که موقعی که به سن بلوغ میرسه میتونه این کار رو انجام بده. خب این روایت ظاهرش اینه که مشکلی نداره، دلالتش روشنه، سندش هم صحیحه، لذا این دلیل خوبی است. لذا جناب عالی رو اینو آخر آورده به عنوان حسن ختام و احسن و ما یمکن التمسک و بهی، اون بهترین چیزی که میتونیم بهش تمسک بکنیم. کدوم صحیحت و ابل حسن ابل حسین الخادم بیاء اللؤلؤ، تمسک کردن به صحیحه ابل حسین خادم که بیاء اللؤلؤ بوده، فروشنده لؤلؤ بوده، مغازه لؤلؤ مروارید داشته. عن ابی عبدالله علیه السلام سأله ابی و انا حاضرون. خب روایت اینطوریه، آقای ابوالحسین خادم در مجلس امام صادق علیه السلام نشسته بوده، باباش هم اونجا نشسته بوده، باباش از امام صادق علیه السلام این سؤال رو میپرسه، میگه سأله ابی، اینو کی داره میگه؟ اینو ابوالحسین خادم داره میگه، سأله، سوال پرسید از امام صادق بابام، در حالی که و انا حاضرون فی المجلس، من تو اونجا بودم. خب سوالش از چی بود؟ ان الیتیم متا یجوز امره، از بچه یتیمی که در واقع این کی یجوز امره، امره که میگه تعبیر از امره یعنی کی میتونه کاراشو خودش انجام بده، کی جایزه که خودش مالک اموال خودش بشه، کی خودش بتونه از اموالش استفاده کنه، خرید فروش کنه. قال اذا بلغ، زمانی که بالغ بشه، و کتب علیه الشی، کتب علیه الشی یعنی چیزی برش واجب بشه. تو قرآن هست دیگه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب معنای وجبه اینجا، یعنی بالغ بشه و واجب بشه بر بچه یه چیزی. خب اگر این اتفاق افتاد جاز امره، اون موقع میتونه تمام کاراشو خودش انجام بده، خرید کنه، بفروشه، مالش رو تصرف بکنه و تمام این کاراش نافذه. الا ان یکون سفیها او ضعیفا، مگر اینکه باز وقتی هم بالغ شد و چیزی به ذمه‌اش اومد و واجب شد، مگر اینکه سفیه باشه. الان ما داریم انسان هایی که 40 سالشونه اما سفیه هم، بلد نیست خرج کنه، او ضعیف هم یا ضعف داشته باشه، نتونه کاراشو خودش انجام بده، در اون صورتی که باید ولیش بیاد کمکش بکنه. خب این از روایت است. متن روایت خیلی روونه، وجه استدلالش هم مشخصه، قشنگ امام داره میفهم اذا بلغ، زمانی که بالغ بشه، بالغ که شد کار تمومه. و میگه و سند و صحیح هم، سند این روایت صحیحه، دلالتش هم که روان است، هیچ مشکلی نداره. چرا سند صحیحه؟ فإن ابوالحسین الخادم هو آدم ابن متوکل الذی وثقه النجاشی، این آقای ابوالحسین خادم همون آدم ابن متوکلیه که جناب آقای نجاشی در رجال خودش اون رو توثیق کرده، وثقه، پس آدم ثقه‌ایه، مشکلی هم از این جهت نیست. پس بهترین دلیلی که ما در بحث داریم همین روایت آخر است، روایت آدم ابن متوکل عن ابی عبدالله علیه السلام. خب الحمدلله رب العالمین، خسته نباشید.